رادیو سلام. معاون کل وزارت بهداشت در خصوص وجود گونه جدید لامبدا در کشورمان گفت هنوز در کشورمان موردی از این گونه مشاهده نشده. با این حال ما هم نگران لامبدا هستیم و بیش از آن نگران انواع هیبریدی دلتا و لامبدا و یا دلتای جهش یافته هستیم. البته همانطور که ما نگران هستیم، تمام دنیا دو پیشبینی در مورد جهش‌های ویروس کرونا دارند. برخی معتقدند که ممکن است این ویروس جهش‌های بیشتری بکند. ایرج حریلچی افسود: خبر خوب ما این است که در هفته اخیر 10% از موارد سرپایی کاهش یافتند. سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از واکسیناسیون کرونا 85% از کارکنان آموزش و پرورش استثنایی تا پایان مرداد خبر داد. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به علت بروز عفونت قارچ سیاه در کشور گفت عفونت قارچی به دنبال مصرف کورتون یا دگزامتازون به وجود می‌آید که امروزها این دو دارو به عنوان درمان انتخابی ضد التهابی برای بیماران مبتلا به کرونا در سراسر جهان استفاده می‌شود. یک اپیدمیولوژیست با اشاره به چرایی افزایش موارد بروز بیماری قارچ سیاه گفت علت بروز بیماری قارچ سیاه کووید 19 نیست، بلکه علت بروز آن ضعف سیستم ایمنی بدن است و همیشه هم به صورت تکگیر وجود داشته است. دکتر مسعود یونسیان گفت بیماری قارچ سیاه همانطور که از نامش مشخص است یک بیماری قارچی است و در افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند ایجاد می شود. شنوندگان عزیز، خیلی متشکریم از همراهیتون با این بخش و برنامه‌های بخش عصرگاهی. دعوت میکنم که همکارانم رو در بخش شبانگاهی برنامه‌ها همراهی بفرمایید. خداحافظ.
نه لرز داشتم، فقط یکم زهر داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود دارید دوزا راه من که در تو بسن بزن.
ای خدا. این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگهای کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمند،
من یک پلیسم، دارم
من یک مادرم،
من یک مدیر ارشدم،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
فردا رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
کرونا همچنان در کمین است.
ثانیه که میگذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه شود.
باور از تو خواهش میکنم رعایت
کنید. اجازانه از شما تقاضا میکنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب ضد عفونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه ای هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن شد تخت خود پر می
شود. خیلی دیگه سنم و تخت ها پر شده نمیزه بطال هم
نمیتونم تخت
بگیم. خدا هم سزور زنجام خود بزنه بچه من گفتن خبر ندارم.
در خانه بمانی
خطر بجوم میتهم
به کرونا اعتقادی ندارم. یادم رفت نه بردم
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم
چون الان اومدم بیرون نزن.
فکر کنم تو هوای آزاد تأثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست
ماسک هم داخل کیفم.
کرونا بیرحمانه قربانی گیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمان قربانی.
همیشه جای شکرش هست همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همی یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه چشامونو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه دیگه قصهاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه دیگه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم. خیلی خوشحالیم که این افتخار مجدداً نصیبمون شد که با بخش شامگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، مهمان لحظه های شامگاهی شما عزیزان باشیم.
دوازده.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و پر از انرژی باشید. من موسی بیات امشب هم با برنامه زیستشناسی دوازدهم از شبکه رادیویی سلامت با شما هستم، از همین لحظه به مدت 45 دقیقه. امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده حداکثر رو از تدریس ما برده باشید. در ضمن اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق پیامک به شماره 30102 سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما نیازسنجی های امشب رو با هم بشنویم.
وجودات نخستین میلیارد سال از دوران حیات بر روی زمین را تنها آرکی ها و یک موجود تک سلولی دیگر به نام باکتری تشکیل میدادن. سپس ناگهان همه چیز تغییر کرد. حیات اولین گامهایش را برای پیچیده تر شدن و برای هرچه بیشتر شبیه ما شدن برداشت.
گونه های بسیاری روی کره زمین زندگی می کنند. آیا این گونه ها در گذشته های دور هم وجود داشتند یا اینکه در طول زمان پدید آمدند؟ شواهدی وجود دارند که نشان می دهند گونه ها در طول زمان تغییر کردند که در این برنامه به این شواهد می پردازیم. این برنامه تغییر در گونه ها.
درود به همه شنوندگان عزیز، همه دختر خانم ها، آقا پسر ها. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، امیدوارم پر انرژی باشید. عزیزان من، دوستانی که حالا تا این لحظه از اول پیگیر برنامه های ما بودن، میدونن که ما از 12 فصل 1 شروع کردیم، فصل به فصل رفتیم جلو، هم متن کتاب رو خوندیم، هم تدریس کردیم کتاب رو، نکته کلی بهتون گفتیم، از شکل‌های کتاب کلی بهتون موضوع آموزش دادیم و بحث‌های دیگر. جلسات قبلی ما در مورد ژنوم، در مورد خزانه ژنی صحبت کردیم. تفاوت‌های بین ژنوم و خزانه ژنی رو براتون گفتیم. خب ژنوم یک مفهوم کلیه، یعنی ما می‌خوایم صرفاً محتوای ماده ژنتیک رو بررسی کنیم. اما تو بحث خزانه ژنی گفتیم که خزانه ژنی مجموع همه دگره ها یا علل ها یه موجود در همه جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت هست. یعنی دیگه خیلی آماری ریز 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 دقیق 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 باید خزانه ژنی رو میدونستیم. خب بعد اومدیم بحث تعادل رو مطرح کردیم، گفتیم اگر یک جمعیتی از نسلی به نسل دیگر خزانه ژنیشون نسبت هایی که در رابطه با فراوانی علل ها و فراوانی ژنوتیپ ها داریم، اگر ثابت بماند آن جمعیت در تعادل است، اگر ثابت نماند آن جمعیت در تعادل نیست. بعد بحث های مثل جهش، رانش، انتخاب طبیعی، شارش و آمیزش غیر تصادفی رو کمی براتون توضیح دادیم که من حالا این جلسه یک کمی بیشتر اینا رو براتون توضیح میدم و بعدش میریم سراغ بحث تغییر گونه ها که عملا میشه گفتار بعدی. ببینید تو بحث جهش ما میخونیم که علل جدید ممکنه به خزانه ژنی اضافه بشود، چون خب توالی نوکلئوتیدها تغییر میکنه و میتونه زمینه رو برای گونه‌زایی فراهم کنه. رانش گفتیم از رانده شدن میاد، بحث رانش گفتیم از رانده شدن میاد و به چه معنیه؟ به معنی اینه که یک تعدادی از افراد جمعیت با علل‌ها، با ژنوتیپ‌های خودشون از جمعیت حذف بشن. حالا این حذف شدن شامل مثلا مردنه، یا این حذف شدن شامل اینه که حالا اتفاق بیفته یه تعدادی منزوی بشن توی قسمتی، توی یک محیط خاص و جدا بشن از بقیه. یعنی یه تعدادی بالاخره علل رانده شده از جمعیت. اینم هست که این ضعفی هم که شکل در واقع هفت، شکل هفت کتاب درسی در صفحه 55 باز یک مثالی از رانش تو تستا میدن، این شکل رو میدن، میگن در رابطه با این پدیده زیستی حالا چی بلدید؟ شما باید بدونید که مربوط به رانش هستش. رانش تصادفیه، رانش منجر به سازگاری نمی شود. اینها رو باید خیلی خوب در ذهن داشته باشید. شارش میگفتیم تعدادی افراد از یک جمعیتی به یک جمعیت دیگر برن و ژن‌هاشون با اون جمعیت مبادله بشه، میشه بحث شارش. و بعد بحث آمیزش غیر تصادفی داریم. آمیزش غیر تصادفی گفتیم اگر آمیزش بین افراد یک جمعیت، جانداران یک جمعیت بر اساس صفات ظاهری و ژنی نباشد میشه آمیزش چی؟ آمیزش تصادفی. اما اگر انتخاب بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی یا ویژگی‌های ژنوتیپی باشد میشه چی؟ آمیزش غیر تصادفی میشه. خب آمیزش غیر تصادفی هم جمعیت رو از تعادل خارج میکنه. و بعدش رسیدیم به انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی گفتیم فراوانی علل‌ها رو حتما تو جمعیت تغییر میده. انتخاب طبیعی افراد سازگار رو برمیگزینه، پس افراد سازگار تعدادشون بیشتر میشه و افراد ناسازگار تعدادشون چی میشه؟ کمتر میشود. خب و انتخاب طبیعی معمولاً باعث کاهش تنوع در بین افراد میشه. خیلی خوب، علاوه بر اینها رفتیم بحث تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها رو بررسی کردیم. گفتیم که عواملی رخ میده، تنوع در جمعیت حفظ می‌شود، اما باعث تغییر یا باعث برهم زدن تعادل نمی‌شود. سه تا عامل خوندیم. الف، گوناگونی علل‌ها در گامت‌ها. فرض کنید که در یک جمعیتی افراد جمعیت، والدین جمعیت، هر کدومشان ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک، پدر آی بزرگ آی کوچیک، مادر دارند. حالا اینها طی گامتزایی چه گامتایی تولید میکنن؟ اونی که آی بزرگ آی کوچیکه هم گامت آی بزرگ تولید میکنه هم گامت آی کوچیک. دوباره اون یکی والد هم خب همینجور. بر اساس اینکه چه گامتی با چه ژنوتیپی با اون یکی گامت لقاح بکند یا نکند، ژنوتیپ اینا با هم فرق میکنه. یعنی بین فرزندان ژنوتیپ آی بزرگ آی بزرگ، آی کوچیک آی کوچیک و آی بزرگ آی کوچیک دیده میشود. خب قبلا ما اصلا افراد آی کوچیک آی کوچیک یا فنوتیپ نهفته نداشتیم، از این به بعد خواهیم داشت. پس این چیه؟ میوز باعث تنوع گامتی و تنوع در آمیزش بین گامت ها میشه و باعث میشه که افراد جمعیتی به وجود بیان. در واقع اگر یادتون باشه ما میگفتیم در پروفاز یک تتراد به وجود میاد، تتراد در متافاز یک آرایش تترادی به وجود میاد. ببین تتراد با آرایش تترادی فرق داره. تتراد در پروفاز یک به وجود میاد، مثلا انسان فرض کنید در بدن یک خانوم موقعی که میخواد یک سلولی، سلول اووگونی تبدیل بشه به حالا اووسیت اولیه و اووسیت اولیه بخواد میوز یک انجام بده، ما میتونیم بگیم 23 عدد تتراد داریم، 23 تا تتراد داریم. حالا این 23 تا تتراد در مرحله متافاز یک آرایش تترادی ایجاد میکنند. کار نداریم چند نوع میتوانند ایجاد کنن و یا آرایش تترادی ایجاد میکنه. از متافاز یک میتونی زرنگ باشی بفهمی تو هر گامت یا تو هر سلول حاصل از میوز یک یا میوز دو چه کروموزوم هایی قرار میگیرن. این رو میشه به راحتی پی برد. پس چه زمانی میتونیم پی ببریم که محتوای کروموزومی هر گامت چیه؟ از مرحله متافاز یک میتونیم این رو دریابیم و پیداش کنیم. خب بریم سراغ بحث نوترکیبی. نوترکیبی کراسینگ اوور به فارسی برای ترجمه کردن چلیپایی شدن. چلیپایی شدن حالا این خیلی هم زبان جالبی داره، میگه اگر من کتاب رو میخونم، میگه در میاز یک هنگام جفت شدن فام تنهای همتا و ایجاد چارتایه ممکن است قطعه از فامتن بین فامینک های غیر خواهری مبادله شود. بچه من اینو به زبان خودمونی براتون ترجمه بکنم. شکل 9 رو لطفا نگاه کنید. شکل 9 سمت چپ شما سه جفت کروموزوم ببینید کنار هم قرار گرفته. خب من با جفت کروموزوم بالایی که اولین کروموزوم فقط آبیه، شکل 9 صفحه 60 صفحه 56، خب یه کروموزوم آبی داری تو شکل 9، یه کروموزوم قرمز پایینش، قبوله؟ بچه ها کروموزوم آبی با کروموزوم قرمز همتا هستند، اما کروماتیدهای آبی با کروماتیدهای قرمز غیر خواهری هستند. آبی با آبی خواهری، قرمز با قرمز خواهری، آبی با قرمز غیر خواهری. خب حالا فرض کن یه کروماتید آبی اومده رو شکل پایینیشو دارم میگم، با یه کروموزوم قرمز اینا با هم برخورد کردن، تقاطع دادن، کراس دادن با هم دیگه، رو هم قرار گرفتن. اون تیکه آبیه از بقیه آبیا جدا شده چسبیده به قرمزها، و قرمزه از بقیه قرمزها جدا شده و چسبیده به آبیها. به این فرایند میگن کراسینگ اوور. توی بحث کراسینگ اوور در نهایت باعث میشه به جای اینکه 4 تا کروموزومی که در نهایت میاز به وجود میان، 2 تا آبی باشن 2 تا قرمز، یه آبی شده یه قرمز، یه دونه عمدتاً قرمز یه ذره آبی داریم، یه دونه عمدتاً آبی یه ذره قرمز داریم. اینا به وجود اومد، این شد کراسینگ اوور. کراسینگ اوور باعث تنوع کروموزومی میشه. کراسینگ اوور اگر رخ بده، اگر شرایطش مهیا باشه، قبلا قرار بود 2 نوع گامت ایجاد شه تو کراس، ممکن است 4 نوع گامت ایجاد شه. من البته تو جلسات بعدی برنامه دارم که برای شما تست میزنم، یک تعدادی تست میاریم، یک تعدادی با هم دیگه قول و قرار میذاریم، تست حل میکنیم، این مفاهیم رو بیشتر براتون حل خواهیم کرد. خیلی خوب، یه دونه دیگه هم بحث آخر میمونه، اهمیت ناخالص ها در مورد بیماری کمخونی داسی شکل، که این هم نکاتی داره. انتخاب طبیعی الزاماً باعث کاهش تنوع نمیشه، انتخاب طبیعی میتونه تنوع رو تا حدی نگه داره، افزایشش نه، ولی باعث حفظ تنوع میشه. قبل از اینکه اهمیت ناخالص ها رو با هم بخونیم، یک رفت و برگشت داریم تا ادامه تدریس.
راه موفقیت همیشه در حال ساخته شدن است و موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. پس موفقیت خود را با موفقیت دیگران پیوند دهید تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حد اکثر پیشرفت شما شوند.
صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید با برنامه تدریس زیست شناسی 12 بنده بیات هستم، دبیر زیست شناسی. اگر به جمع ما تازه اضافه شدید، بسیار خوش آمد بهتون میگم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. مبحث ما رسیده به فصل 4 کتاب 12 زیست شناسی 12 صفحه 56 هستیم. داریم در رابطه با تداوم گوناگونی در جمعیت ها برای شما صحبت میکنیم. بحث کراسینگ اوور و بحث تنوع علل ها و گامت ها یا گوناگونی دگرهی در گامت ها رو براتون گفتیم، صحبت کردیم، رسیدیم به اهمیت ناخالص ها. کتاب یه مثال خوبی زده، میگه که انتخاب طبیعی گاهی اوقات افراد ناخالص رو انتخاب میکنه. خب افراد ناخالص که انتخاب میشن، باعث میشه که تنوع عللی حفظ بشه. خب چطور؟ به این صورت که یه بیماری داریم به اسم کمخونی داسی شکل، سه نوع ژنوتیپ در جامعه داریم. افرادی که HBS هستند، نهفته خالصن و میمیرن، خیلی زود میمیرن، اینا شانس بقاشون خیلی پایینه. میگه در سنین پایین معمولا میمیرن. این هم یادت باشه. پس اگر یه وقت تو سوالی HBS داد، دنبال این نباش که برای این آدم HBS ازدواج در نظر بگیری و فرزند آوری در نظر بگیری و اینا، معمولا اینها از بین میرن. یه دونه ژنمود خالص داری HPA HPA. اینا تو محیطای طبیعی سالمند و هیچ مشکل ندارند و زندگیشون رو میکنن و موفقیتشون هم خیلی بالاست. یک تعدادی افراد ناخالص داریم HPA HPS. HPA HPS ها معمولا تا زمانی که اکسیژن کم نشده باشه مشکل ندارن، کمبود اکسیژن که میگیرن گوچه قرمزشون داسی میشه. خب حالا حالت عادی تو محیط طبیعی HBA HBS ها که با هم ازدواج میکنن ممکنه تعدادی از فرزندانشون HBS HBS بشه و همین جوری خلاصه علل HBS تو جامعه کاهش پیدا کنه. اما میگه اگر شرایط محیط تغییر کنه، یعنی مثلا این افراد این جامعه انسانی بره در محیط مالاریا خیز، در محیط مالاریا خیز HBS HBS ها رو که کارشون نداریم، خب هیچی خداحافظ. HBA HBA ها رو مالاریا نیش میزنه، پشه مالاریا، پشه عامل مالاریا نیش میزنه، اینها میمیرند. HBA HBS ها مورد زنش یا گزش پشه قرار میگیرند، اما چون گلبولای قرمزشون داسی شکل میشه چرخه زندگی مالاریا تو افراد ناخالص کامل نمی شود و اینها نمی میرن، یعنی اینا مقاومن به مالاریا. پس باعث میشه انتخاب طبیعی افراد ناخالص را برگزیند و طبیعتا مقدار یا فراوانی علل HBS در جامعه نه تنها کاهش بلکه افزایش هم پیدا بکنن، چون HBA دارن از جامعه کم می شود. که به این موضوع باید دقت بکنید، موضوع مهمیه. یه چند تا توضیح هم در مورد مالاریا بدم. عامل مالاریا یک انگل تکسلولی آغازی هستش، از آغازیان انگل به شمار میاد، وارد بدن ما میشه، کبد رو درگیر میکنه، گوچه های قرمز رو درگیر میکنه، باعث پاره شدن قشای گوچه های قرمز، تب، تب و لرز و مشکلات دیگه و در نهایت اگر رسیدگی نشه باعث مرگ میشود. که خب اینم بدونید، اگر یه زمانی راجع به مالاریا صحبت کرد بدونید آغازی پس یوکاریوت هست. اما برسیم به تغییر گونه ها، بحث تغییر گونه ها. تا اینجا کلی مطلب یاد گرفتید، فهمیدید جهش اتفاق میفته، فهمیدید رانه، شارش، انتخاب طبیعی، کراسینگ اوور، اینها رو کلی یاد گرفتید. پس ما میدونیم که گونه ها با این ابزاری که شما تا الان یاد گرفتید در طول تاریخ حیات تغییر کردن. در این 4.5 میلیارد سالی که ما برای حیات در نظر میگیریم، گونه ها در این مدت دچار تغییراتی شدن و گونه های جدیدی به وجود اومده. خب آقا شواهد تغییر گونه ها چیه؟ برای تغییر گونه چه حرفی داری شما؟ میگی ببینید اولین موضوعی که وجود داره سنگواره است. سنگواره یا حال فسیل شما خوندید یه چیزایی. میگه در سالهای قبل با انواع سنگواره و نحوه تشکیلش آشنا شدید. به یاد دارید که سنگواره عبارت بود از بقایای یک جاندار یا آثاری از جاندار که در گذشته دور زندگی میکرده است. خب بقایا چیه؟ آثار چیه؟ آثار یعنی این که تو میری یه جا میبینید جای پای دایناسور قرار گرفته، این میشه آثار. مثلا شما تو طبیعت میری، بعد میری وسط جنگل بکش، میبینی که یه تعدادی کیسه پلاستیکی و نمیدونم کاغذ چیپس و پفک و اینا افتاده اونجا، این چی میشه؟ میشه آثار انسانهایی که قبل از اونجا بودن. یا مثلا میبینی آتیش روشن کرده یکی تو منطقه، به این نتیجه میرسی که کسایی اونجا داشتن زندگی میکردن یا حضور داشته. اما بقایا یعنی این که مثلا شما یک فسیلی پیدا میکنی میبینی همه چیزش از بین رفته ولی استخوانهاش باقی مونده، این میشه چی؟ این میشه بقایا. میگه گاهی ممکن است کل یک جاندار سنگواره بشه، مثل ماموت‌های منجمد شده که همه قسمت‌های بدن آنها حتی پوست و مو حفظ شده، یا حشراتی که در رزین‌های گیاهان به دام افتاده. خب تو فصل یک خونده بودی دما که خیلی پایینه آنزیما فعالیت نمی کنن، پس این ماموت تخریب نشده باقی مونده. یا مثلا رزین گیاهان حالا هرچی بوده اجازه نداده که حالا باکتری های تجزیه کننده، آنزیم های تجزیه کننده پیکر اون جاندار رو تجزیه بکنن. فسیل اطلاعات فراوانی به ما میدهد. دیرنشناسان به مطالعه سنگواره ها میپردازند، دریافته اند که در گذشته جاندارانی زندگی میکردن که امروز دیگر نیستن. خب ما دو تا اطلاع خوب